انشالله از مطالبی که در برنامه روزانه عنوان شد بهره کافی رو برده باشید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره پیامک این شبکه رادیویی 30010-35 آماده دریافت نظر، پیشنهاد و انتقاد شما عزیزانه. اما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به زمین 360 درجه با موضوع مدیریت مراتع و راهکارهای حفاظت از آن.
زمین 360 درجه.
منابع طبیعی نقش زیربنایی برای اقتشفر داره و زمین ساز حرکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار. منابع طبیعی ثروت ملی کشور محسوب میشه که فقط به نسل حاضر متعلق نیست، بلکه میراثی است که باید برای آیندگان باقی بماند. عنوان برنامه: مدیریت مراتع و راهکارهای حفظ آن. درود بیکران بر شما عزیزان شنونده ی رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. من سروش مبارکی هستم، مجری و کارشناس این برنامه. به همراه میهمانان و همکاران عزیزم برنامه زمین 360 درجه رو تقدیم حضورتون میکنیم. میهمانان حاضر در استودیو: سرکار خانم دکتر فاطمه مهدوی، جناب آقای مهندس سعید حسین خانی و جناب آقای دکتر علیرضا میرسعیدی. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه مهدوی هستم. بله. رئیس گروه مرتعداری دفتر امور مرتع سازمان جنگل ها. افتخار دارم که امروز در خدمت شما هستم آقای مبارکی. خیلی. و تقارن این برنامه رو با ایام ماه مبارک رمضان با بینات مبارکی میگیریم که امیدواریم راهی باشه برای بهبود وضعیت کنونی مراتع کشورمون، تلاشایی که شما و دوستان و همکارانتون در برنامه زمین 360 درجه دارید.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید خانم دکتر. جناب آقای مهندس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سعید حسین خانی هستم، کارشناس مرکز رصد کنکاش در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی. در خدمتتون هستیم، ان شاءالله که بحث خوبی رو در حوزه مراتع خدمت عزیزان داشته باشیم.
خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر، بفرمایید.
به نام خدا. علیرضا میرسعید هستم، کارشناس دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور. آرزوی قبولی طاعات و عبادات کلیه شنوندگان محترم به ویژه مرتعداران و بهره برداران از عرصه‌های مرتعی کشور رو دارم.
بسیار عالی جناب دکتر، خیلی خوش آمدید. برای شما هم همچنین. عرضم به خدمتتون که سرکار خانم دکتر فرمودید که رئیس گروه مرتعداری دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها هستید. میفرمایید که در حقیقت سمتتون در اونجا چی هست و در حقیقت چه کاری انجام میدید اونجا؟
اگه اجازه بدید یه قدم به عقب برگردم، اول یه معرفی از مرتع داشته باشم و بعد بگم که جایگاه ما توی این قضیه کجا هستش. مرتع طبق تعریف که حالا تو قانون هست، ذهنیتی که حالا عموم افراد جامعه ازش دارن، شاید یک عرصه‌ای باشه که فقط پوشش گیاهی رو روش می‌بینن و شاید بگن کاربری دیگه‌ای نداره و این میشه یک تعریف ابتدایی که از مرتع شاید تو ذهن تداعی بشه. پوشش گیاهی، دام و هیچ کاربری دیگه توش تصور نباشه. این یک تصور ابتدایی هست که از مرتد تو ذهن‌ها تداعی میشه، ولی اون چه که ما به عنوان سازمان جنگل‌ها در حیطه مرتد باهاش مواجه هستیم بسیار پیچیده‌تر از این تصویر ابتدایی ساده است که من خدمتتون عرض کردم. ما در عرصه فقط این شکل ظاهری رو باهاش روبرو نیستیم به دلیل بافتی که و سابقه قدیمی که توی مرتد تعریف شده. شما مرتد کشور رو از قبل از ملی شدن به اصطلاح اراضی، قانون ملی شدن اراضی سال 1341-42 که داشته باشیم،
میفرمایین که مفادش چی بوده؟ بله،
تا قبل از این حالا به صورت خیلی چون مخاطب خاصی ما میخوام یه جوری صحبت کنیم که شاید برای همه شنوندگانمون این قابل پذیرش باشه و قابل تجسم باشه، تا قبل از سال 1341-42 و قانون اصلاحات ارضی، قوانین بحث مدیریت عرصه ها رو بر عهده داشتن و دولت هیچ نقشی مستقیمی نداشت و میشه گفت فقط در حد اون عوارض و باجی که سالانه اخذ میشد در همین حد نفوذ دولت تعریف میشد و اون قوانین و کتخداها و بزرگهای حالا قبایل و اقوام بودن که این رو مدیریت میکردن که به چه صورت حالا داموارد بشه، بهره بردارا یا اون خرده مالکانی که بودن چجوری بهره برداری بکنن و چجوری این عوارض توزیع و تقسیم بشه. بعد از قانون ملی شدن که تسری پیدا کرد هم به مرتب و هم به جنگل و کلا منابع ملی کشور، شکل بهره برداری به شکل دیگه‌ای تعریف شد و در قانون اومد که هر نوع بهره برداری از عرصه‌های منابع طبیعی هم از جنگل، مرتع و بیابان باید در قالب طرح مرتعداری باشه.
درست.
و پیش از تهیه طرح مرتعداری، چون یک زمانی تعریف میشه، مجوزهای بهره برداری موقت و سالانه صادر میشه که این مجوز، صدور مجوزهای موقت سالانه ما به تعریفش میکنیم به عنوان ممیزی مرتع، یعنی میریم اونجا کارشناسا همکارای ما میرن و یک فرایند طولانی که آقای دکتر میرسعیدی البته متخصص این قسمت هستن،
بله،
فرایند ممیزی طی میشه و افراد ذی حق و ذی صلاح شناخته میشن و مجوز بهره برداری براشون صادر میشه. بعد بله، که به مرحله طرح رسید اون وقت هستش که بنده و دوستان ما توی گروه مرتدایی این قسمت رو واردش میشیم.
بسیار عالی. و میفرمایید در حقیقت مفهوم مرتع چیست از نگاه شما؟
مرتع یک اکوسیستم بسیار پیچیده است که علاوه بر مرتع داری هنری هستش که بیاد این اکوسیستم پیچیده ام از آب، خاک، گیاه و انسان رو در کنار هم حفظ بکنه. یعنی مرتع داری یک علم و هنر هست تو امان با هم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. جناب آقای مهندس حسین خانی، در حقیقت بفرمایید که کارشناس مرکز رصد کنکاش چه کاری انجام میده و در حقیقت مرکز رصد کنکاش چه کاری انجام میده؟ در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
حقیقتش مرکز رصد کنکاش یک مؤسسه پژوهشی اندیشکده است که در واقع مسائل کشور رو به صورت دقیق محور قرار میده. اونهایی که فکر می‌کنه گلوگاه من توسعه کشور هستن و اون مسائل رو میاد از حیث نظر کارشناسان متفاوت بررسی میکنه، ببینه کلن در مورد اون حوزه و در مورد اون مسئله نظراتی که در تو کشور موجوده چه چیزاییه.
درست، برآیند نظرات رو بررسی،
بله، برآیند نظرات رو بررسی میکنه و در بخشی از مسائل هم ورود میکنه به مسائل قانونش.
درست.
اصلا مبنای قانونی مسئله چیه، عملکردهایی که تا الان بوده چی بوده، چه نقدهایی بهش وارده، راهکارهایی که میشه روش پیشنهاد داد و در واقع میشه گفت کشورهای دیگه رفتن به سمتش چی هست، روی اینها مطالعاتی انجام میده و گزارش منتشر شده رو خدمت عزیزانمون در سازمان‌های دولتی و مسئول ارسال میکنه تا تصمیم گیران به نتایج پژوهش دسترسی پیدا کنن.
در حقیقت رابطه قوی و اجرایی نداره.
نه نه،
بله. عرضم به خدمتتون، شما بفرمایید که در خصوص مرتع و مفرتع برای شنوندگان عزیز از نظر شما مرتع چه مفهومی داره؟
حقیقتش مرتع رو خانم دکتر مهتوی خیلی خوب تعریف کردن. خب بحث مرتع همونطور که از دیرباز بهش نگاه فقط نگاه دام بوده، اما خب کارهای های دیگه ای امروزه میشه براش تعریف کرد، مثل گیاهان دارویی، مثل گردشگری و مسائل دیگه. اما این رو نباید فراموش بکنیم، یک منبعیه که میشه گفت بهترین منبع برای تولید یکی از اساسی ترین کالاهای کشورمون.
درست.
یعنی واسطه‌ایه برای تبدیل انرژی خورشیدی،
بله،
به غذای انسان. انرژی خورشیدی رو و خاک رو میگیره و تبدیل میکنه به گیاهی که مستقیما قابل شاید خوراک برای انسان نباشه، ممکنه گیاهان دارویی باشه مصرف بکنه، ولی دام واسطه‌ای میشه برای اینکه این مرتع رو بچره، چرا بکنه و گوشتش برای انسان قابل مصرف باشه که فکر میکنیم کارهای اصلی مرتع میشه براش تعریف کرد و تو تمام این سالها مدیریتی که روش بوده این رو نشون میداده که تمرکز بر روی همین بخش بوده.
بله.
حالا تعریف که خانم مهتبی فرمودن با توجه به تاریخچه‌ای که تو این حوزه داشتیم، مدیریت مراتع سابقه بر قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی دست خوانین بوده.
بله.
جدای از تمام مضراتی که این نوع مدیریت داشته و بیشتر معطوف به توزیع ثروت بوده توی حوزه روستا، مزایایی داشته که میتونسته پایداری منابع رو خیلی بهتر مدیریت بکنه.
خیلی قشنگه.
یکی از مهمترین مزیت‌هاش این بوده که یک عرصه‌ای که در اختیارشون بوده رو کاملا مدیریت می‌کردن برای منابعش.
بلد.
چه داریم، چه می‌خوایم بکاریم، چه می‌خوایم کشت بکنیم، چه می‌خوایم تولید کنیم، تا چه حد تولید بکنیم،
بازارش به چه صورت هست.
و از اون طرف مزیت دومش همین بحث بازار بود. بله. ارتباطی که با شهر داشتن و میتونستن مستقیما خودشون محصولشون رو بفروشن. درست. و دیگه دلال این وسط نمیتونست ورود بکنه، مزیت دومش بوده که حالا میگم ضررش برمیگشته به اون توزیع ثروت که بین بله. مردم خیلی خوب توزیع نمی‌شده، ولی این مدیریت منابع و تولید و بازار خیلی خوب توی اون عرصه انجام می‌شد. بعد از این قانون که خب مدیریت محول شد به بخش دولتی، متاسفانه شرایطی که موجود بود این بود که خب دولت نمیتونست تمام این عرصه رو خودش مدیریت بکنه و ورود کرد به این که خب حالا بیایم با یه سری سازوکاری بچینیم که مردم چقدر از این استفاده بکنن، کی استفاده بکنه.
بله.
کی به چه میزان استفاده بکنه و تقریبا میشه گفت نقش پلیس مرتع رو پیدا کرد.
درست.
تا اینکه حالا به شرایط فعلیمون رسیدیم و با سازوکاری که از پروانه چراهای سال 1341 تا وضعیت امروز داشتیم، همچنان تقریبا میشه گفت این فرایند طی شده، تغییراتی داشته اما تقریبا میشه گفت کلیتش همین بوده. حالا ان شاءالله تو بخشای بعدی توضیحات بیشتر خدمتتون.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای میر سعیدی بفرمایید، در خدمتتون هستیم و بفرمایید که دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری چه فعالیتی رو انجام میده و شما در حقیقت در اون مرکز چه کاری انجام میدید؟
وظیفه بنده در دفتر امور مراتع نظارت بر اجرای شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور هست.
بله.
که طبق این شیوه‌نامه امورات مربوط به مدیریت مراتع الان در حال اجرا هست. دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها یکی از دفاتری هست که کلی سیاست ها و برنامه هاش بر اساس مشارکت واقعی مردم طراحی گردیده.
بله.
یعنی مجموعه شیوه‌نامه ها و دستورالعمل هایی که در این دفتر به مورد اجرا گذاشته میشه بر اساس مشارکت بهره برداران واقعی مراتع انجام میشه و یکی از اموری که به طور روزمره از سالهای قبل مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی در حال اجرا هست، بحث ممیزی و تنسیق مراتع هست که بر اساس اون پروژه هست که بهره برداران واقعی مراتع تشخیص داده میشن و مجوزهای چرا برای اونها صادر میشه و بعد از اون مرحله البته مراحل دیگری هم هست مثل تهیه طرح و اجرای طرح مرتع دار که اون هم مراحل پیشرفته تر از سیستم ممیزی و صدور پروانه‌ای چرا هست که اون هم در قالب طرح‌های مشخص و مصوبی در حال اجرا هست. در ارتباط با بحث مرتع، حالا من اگر صلاح میدونیم یه تاریخچه قبل از ملی شدن
بسیار عالی
جنگل ها و مراتع رو خدمتتون بگم و اون فضایی که اون ملی شدن جنگل ها و مراتع در اون اتفاق افتاد رو، شرایط قبل و بعدش رو خدمتتون عرض کنم که یه مقدار از هم روشن بشه در ارتباط با اینکه به چه صورت است، آیا این سیستم درست عمل کرده نکرده، آیا لازم بود به این صورت عمل بشه نبود. این رو من فقط تاریخش رو بر اساس سوابق تاریخ عرض میکنم.
میفرمایید، خواهش میکنم.
کل دنیا قبل از سال 1919 در روسیه نظام فئودالی و بهره کشی از عموم مردم حاکم بود.
بله.
حالا نقل هست که میگن در اون زمان در کشور روسیه ارزش دستمزد 4 نفر به مدت 4 سال معادل بود با ارزش یک گاو نر. اینقدر سیستم بهره کشی در اون نظام فئودالی زمان حاکم بود که همین امر و همین اختلاف طبقات منجر به انقلاب اکتبر روسیه شد و منجر به حاکم شدن نظام کمونیستی در شوروی سابق.
بله.
این شرایط ادامه داشت تا جنگ جهانی دوم. خب تو این شرایط چون مرزهای نظام کمونیستی بسته شده بود به روی کل دنیا و ارتباطی متقابلی بین مردم جهان و مردم داخل کشور کمونیستی نبود، مردم اخبار واقعی از شرایط داخل نظام کمونیستی نداشتن، ولی بر اساس تبلیغات وسیعی که میشد مردم دنیا فکر میکردن که مردم داخل کشور روسیه و یا شوروی در رفاه کامل به سر میبرن، از اقتصاد شرایطشون بهتر شد. این شرط ادامه داشت تا اینکه جنگ جهانی دوم میدونیم منجر به پیروزی بلوک شرق شد در مقابل بلوک غرب. بلوک غرب که رهبریش رو کشورهای اروپایی عمدتاً به عهده داشتند، از نظر اقتصادی کلاً شکست خوردن و شرط خیلی بدی رو متحمل شدن که رهبری بلوک غرب با توجه به اینکه کشور آمریکا دور از جبهه‌های جنگ بود منتقل شد به کشور آمریکا. ایران در اون زمان میدونیم که شریک تجاری و سیاسی خوبی برای آمریکا بود در اون زمان، و همین نظام فئودالی و ارباب رعیتی در کشور ایران هم حاکم بود و شرایط اقتصادی بدی برای توده‌های سطح پایین جامعه بود و بهره کشی توسط خوانین و مالکین عمده عمدتاً صورت می‌گرفت از مردم از توده‌های پایین و یه نارضایتی در عموم جامعه حاکم بود. دولت آمریکا این احساس خطر رو کرد که اگر این شرایط ادامه پیدا کنه ممکنه که با توجه به پیروزی شوروی در جنگ یه مقدار گرایشات به سمت کمونیستی شدن در کشور ایران و بقیه شرکای تجاری و سیاسی آمریکا اتفاق بیفته، و رئیس جمهور وقت آمریکا به نام ترومن از اصولی رو مطرح کرد و طرحی رو داد در جهت شروع اصلاحات در کشورهایی که روابط خوبی با آمریکا داشتن، من جمله کشور ایران. یکی از این موارد هم بحث اصلاحات اراضی و قانون ملی شدن جنگل ها بود که پیشنهاد دادن به شاه که در سال 1341 این اتفاق افتاد. این خلاصه ای بود از اون فضایی که قبل از ملی شدن جنگل ها و مراتع حاکم بود بر کشور. خب یه اشکال این کار داشت که یک شب شاه اومد بدون اینکه نظامی جدیدی رو طراحی بکنه و برنامه ریزی داشته باشه در این زمینه، یک شبه اومدن و جنگل ها و مراتع رو ملی اعلام کردن و اون نظام شبانی که هزاران سال در کشور ما پایدار بود علی رغم مضرات و محاسن خیلی هم خوبی داشت، مبتنی بود بر دانش بومی مردم و مدیریت بخش خصوصی به نوعی و خود حاکمان و قوانین رو به دنبال داشت، ولی اون مضراتی هم داشت. اون شرایط اون نظام حاکم رو یک شب از بین بردن بدون اینکه نظام جدیدی رو جایگزین اون بکنن، و تا یه چند سال این شرایط ادامه داشت تا اینکه بحث طرحهای جامعه مرتداری مطرح شد قبل از انقلاب به عنوان جایگزینی برای ایجاد یک نظام جدید در مراتع که تا انقلاب ادامه داشت، ولی بعد از انقلاب بحث ممیزی مراتع و شناسایی بهره برداران واقعی از مراتع مطرح شد که تا الان این پروژه ادامه داره و از حدود 85 میلیون هکتار مرتعی که در کشور داریم یه چیز حدود 77 میلیون هکتارش تا کنون ممیزی شده و بهره بردارانش به تعداد 939 هزار خانوار شناسایی شدند و مجوزهایی برای اونها صادر شده، و در قالب پروژه های بعدی هم مدیریت بر روی عرصه ها به عنوان به صورت نظارت انجام میشه و بعد از اون مرحله هم همونطور که عرض کردم طرح مرتداری در حال اجرا هست.
بسیار عالی، بسیار عالی و جامع بود جناب دکتر. سرکار خانم مهدوی، عرضم به خدمتون یکی از در حقیقت نقش های مرتع چرای دام هست آنچه که شما فرمودید. آیا این چرای دام اصولی داره انجام میشه؟ به نظر من چرای دام بیش از اندازه است، و عرضم به خدمتون چه پیشنهادی دارین برای اینکه مرتعداران در حقیقت اصولی رو داشته باشند و قوانینی رو داشته باشند برای اینکه چرای دام بیروی انجام نشه، و چه بکارند که دام ها سالم و سلامت تر باشند؟ این بحث رو خواهش میکنم بفرم.
مباحثی که شما مطرح کردید شوقش خیلی زیاده آقای مبارکی، ولی از همون بحث علوفه و دام من شروع کنم. ارزش مراتع صرفا به علوفه و دام ختم نمیشه.
درست.
مطالعات توی دنیا از فاو گرفته تا کشورهای مختلف و حتی کشور خودمون دانشگاه‌های مختلف مطالعاتی که انجام دادن، ارزش‌های مراتع رو به دو دسته ارزش‌های بازاری و غیر بازاری تقسیم کردن. ارزش‌های بازاری شاخصش همون علوفه و تولید دام هست که میشناسیمش. شاخص یعنی بزرگترین چیزی که تو ذهن میاد همین است. ولی ارزش‌های غیر بازاری که شاید توجه نمی‌کنیم بهش و بسیار با اهمیت‌تر هست، خصوصا برای ما در سطح کلان و ملی بخوایم نگاه کنیم و به عنوان یک بهره بردار خرد نخواهیم نگاه کنیم. ارزش‌های غیر بازاریش جمله تلطیف هوا، تولید اکسیژن، ترسیب کربن، خدمت شما عرض کنم بحثایی که توی توازن چرخه آب نقشی که توشش گیاهی ایفا میکنه، اینا ارزش‌های غیر بازاری بسیار مهمی هستن که مراتع دارن و فاو در مطالعاتی که انجام داده بود ارزش علوفه مرتع رو فقط به اندازه 25% ارزش مرتع برآورد کرد که این مطالعه البته مطالعه تقریبا 17-18 سال قبل هست. مطالعاتی که دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگه تو کشور انجام دادن تو بعضی از مناطق کشور دیدن که علوفه ارزشش رو اگه ما بخوایم به ارزش ریالی تبدیل کنیم در مقایسه با سایر کارکردها به زیر 10% و حتی در بعضی جاها به 2% میرسه. یعنی 2% ارزش مرتع میشه اون چیزی که ما میبینیم و به عنوان علوفه و چرای دام باهاش برخورد میکنیم و 98-72% ارزش‌های دیگه مراتع چیزایی هستش که به آهاد جامعه و حتی درست. جهان برمیگرده کلان بخوایم نگاه بکنیم.
پرخطرترین در حقیقت مقوله‌ای که صدمه میزنه به مراتع همین دام هست.
یکی از بله ضرایب عوامل تخریب رو هم که مطالعه کردن توی عوامل تخریب بیشترین تأثیر رو چرای دام نه تغییر کاربری یا فشار بر مراتع داشته و بعد سایر عوامل تخریب، یعنی عوامل انسانی.
بله
عوامل تخریب چرای... و عوامل انسانی و از میخوام یعنی کلمه شما عوامل طبیعی تقسیم کنیم، عوامل انسانی بیشترین درصد رو به خودش تخصیص میده و بس فشار چرای دام. اون چه که ما تو سازمان جنگل ها باهاش روبرو هستیم هم تایید فرمایش شماست که آمارهای ما نشون میده که از دیرباز چیزی حدود 2-2.5 برابر دام مجاز ظرفیت مراتع تو مرتع دارن تعلیف میکنن. حالا این به صورت لکه‌ای و نقطه‌ای هستش، یه جایی میبینیم که تو بعضی از استانها خصوصا استانهای مرکزی شاید این نسبت به 1 برسه، یعنی در حالت تعادل نسبی باشن، یه جاهای این رقم و فشار چرا بیشتر هستش خصوصا مناطق روستایی مثلا مثل استانهای همدان، قزوین، زنجان، اینجایی که بیشتر فشار حالتهای روستایی بیشتر هستش، این فشار شدت چرا توی اونها ضریب شاید به 3-4 برابرم به صورت لکه‌ای ما ببینیم که وجود داره. سوال دوم شما این بود که ما چیکار میکنیم برای به تعادل رسوندن.
در حقیقت با توجه به فرمایشتون این سرعت تخریب خیلی بالاست.
بله بله, بله. این سرعت تخریب
و این صدماتش در آینده چه هست و اینکه شما در حقیقت چه کاری انجام میدید؟
شاید بگم توی 2 دهه قبل ما هر وقت میگفتیم که این اتفاق داره میفته
ملموس نبود
و کسی باور نمیکرد. یعنی میگفتن کارشناسا شاید یک نظر کارشناسی میدن، در حالی که در از گزارشایی که هنری پاپو در دهه 40 هم حتی اومده تو کشور ما تهیه کرده این رو اذعان کرده که فشار چرای دام یکی از عوامل تخریب هستش و گزارش هایی که میشن و در سفرنامه های مختلف میبینیم که در قسمت های مرکزی ایران حتی جنگل های انبوه وجود داشته و الان وجود نداره، که حالا بخوایم خیلی ساده باش برخورد کنیم میگیم تغییر اقلیم باعث این اتفاق شده، ولی واقع بینانه بخوایم بهش نگاه کنیم فقط تغییر اقلیم باعث این اتفاق نیست و فشاری که به این عرصه اومده یکی از دلایل این موضوع هستش. ما الان توی آمارهامون میگیم 2-2.5 برابر دام مازاد داریم تو عرصه و 5 برابر خانوار متکی به عرصه‌ای که
ارتزاق میکنن
و این 5 برابر پتانسیل عرصه ما هستش. یعنی اگر ما قرار باشه این 939,000 خانواری که آقای دکتر اشاره کردن بهش تا حالا الان برآورد شده، هنوز ما 7-8 میلیون داریم که 7-8 میلیون هکتار مرتع داریم که معایزی نشده، اونها رو هم در محاسبه کنیم شاید حدود 1 میلیون جمعیتی هستن که توی خانواری هستن که توی مرتع حضور دارن،
بله.
ارتزاق میکنن، ولی پتانسیل عرصه ما جوابگوی این میزان نیست.
درست.
تنها مطالعات دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران برآورد کرد که 160,000 خانوار میتونن به صورت اقتصادی، یعنی صرفا با تک شغلی، یعنی بله. شغلشون تنها مرتعداری باشه و به صورت اقتصادی معیشتشون رو بخوام بگذرونن، 160,000 خانوار میتونن متکی باشن و ما یک خیلی جمعیتی داریم که اینا پس معیشتشون اقتصادی نیست.
درست.
در راستای این کارهایی که سازمان انجام داده و در حیطه اختیاراتش میتونسته باشه، چون میدونید که زنجیره تولید و اشتغال خیلی فراتر از وظایف و اختیارات سازمان جنگل هاست، ولی اون چیزی که ما تونستیم بهش بپردازیم و لحاظ کنیم این هستش که یکی از گام‌هایی که برداشتیم بود که تو طرح‌های مرتداریمون گفتیم تمام پتانسیل‌هایی که یک عرصه داره رو ببینیم، اهم از گیاهان دارویی، زنبورداری، آبزی پروری، پرورش دام طیور، هر چیزی پتانسیلی میشود در عرصه مرتع دید، یعنی اون عرصه پتانسیلش رو داره، هم به لحاظ آب، خاک، توپوگرافی، همه شاخص‌های مختلف که برای انواع مختلف کاربری ها تعریف میشه، بودیم همه این کاربری ها رو ما بیایم تو طرح مرتداریمون ببینیم که این قشری که به مرتع متکی هستن قسمتی از معیشتشون از طریق این پتانسیل ها تامین بشه. با چه هدفی ما این رو دیدیم؟ که هم معیشت اونها به اصطلاح بهبود و ارتقا پیدا بکنه، اتکاشون به بس علوفه کم بشه، یک شغلی در یک قسمتی از مرتع تعریف بشه و معادل اون که توی تفسیر 1.47 هم تعریف شده، یک شغل، یک معیشت، یک اتفاق میفته، از اون طرف یک پروانه یا یکی از این بهره برداری باطل بشه، یعنی اون دام دیگه به صورت اون خانواده دیگه نخوان اتفاقشون رو اتفاق بیفته. این یکی از گام هایی بود که ما واردش شدیم، شروع کردیم که این کار انجام بدیم و با دو هدف بود. یکی هدف اصلیش که حالا شاید از دیدرون بهش نگاه کنن همین بحث ارتقای معیشت بهره بردار بود. دو طبیعی خیلی مهم بود این بود که جلوی این که به دلیل واگذاری‌های مختلف، یعنی هر ارگانی، دستگاهی، فرد غیری بیاد و پتانسیل رو شناسایی بکنه و یکی از این عرصه مرتعی ما رو جدا بکنه و با انسجام طرح ما از هم پاشیده بشه، برای اینکه جلوی این داستان هم گرفته بشه، این رو ما از سال 93 البته در دستور کار قرار دادیم، ولی به دلیل اون اینرسی و ماندی که هست، یعنی حتی خود همون جامعه بهره بردار ما که ما داریم به نفع اون داریم میگیم، تا بیاد این رو بپذیره و پتانسیل خودش رو و توانمندی، خب تا حالا نداشته، تا حالا این آدم توانمندیش فقط در همین حد بوده که به این شیوه زندگی بکنه. حالا ما بخوایم براش شیوه جدید زندگی تعریف کنیم و بگیم که شما میتوانید از این پتانسیل ها هم استفاده بکنید، خب این یه مقدار زمان بره. داستان آموزش، نیازمند آموزش دیدن این افراد هستش، نیازمند این هستش که چارت های قانونیش یه مقدار فراهم بشه، ولی تونستیم که در بعضی از مناطق کشور الان تونستیم الگوی موفق این رو ایجاد بکنیم. بحث گیاهانداری که الان چند سالیه خیلی به شدت داره دنبال میشه، تو اون بحث هم باز این یه چاقوی دولبه بود، ما باید خیلی دقت میکردیم که فقط نیاییم به صورت یک جانبه این رو توسعه و گسترش بدیم، از اون طرف به همون بحث تولید گیاهانداریی که قبل از این وجود داشت هم صدمه بزنیم. میدونیم که اگه ما بیایم تولید یک محصول رو افزایش بدیم بدون اینکه این رو ضابطه مند بکنیم، بدون اینکه زنجیره تولید و مصرف رو هماهنگ بکنیم، همون تولید کننده که سنوات قبل داشته، مثلا میگم گونه دارویی مثلا کتیرا رو، آبیشن رو یا هر گونه دیگه رو تا دیروز داشته مصرف میکرده، تهیه میکرده، حساب بهره برداری میکرده و معیشتش رو از اون تامین میکرده، امروز که اگه بازار اشتباه بشه دیگه حتی اون هم نمیتونه. و برای همین زنجیره تولید رو اینجا تعریف کردن، دفتر یک گام بزرگ برداشت سال گذشته و یک تفاهم‌نامه های سه‌جانبه بین اتحادیه تولید کنندگان، صادر کنندگان، انجمن‌های صنفی کارفرمایان مرتداری، اینا رو همه رو با هم لینک کردیم تا بتونیم این رو حداقل به عنوان یکی از پتانسیل‌های مرتع در جهت بهبود وضعیت بهره بردار و کاهش فشار بر مرتع ازش استفاده بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم.
شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. آقای مهندس حسین خانی، راهکارهای حفظ مراتع در جوامع پیشرفته چه بوده و ما چه الگویی داریم در حقیقت برای اینکه مراتع خودمون رو حفظ و این میراثی رو برای آیندگانمون به جا بذاریم، میراث خوبی رو در حقیقت برای آیندگان به جا بذاریم؟
اجازه بدید قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم یه اطلاعات رو در مورد مسئله که مطرح شد اضافه بکنم. این که
خواهش میکنم بفرمایید،
ما در مورد مراتعمون تقریبا میشه گفت طبق آماری که داریم از سال 1341 تا امروز 15 میلیون هکتار از مراتبمون رو از دست دادیم، یعنی سطح مراتبمون کاهش پیدا کرد. یه بخشی از این کاهش سطح وابسته بوده به توسعه شهرها و بالاخره جای صنعتی و کارخانجات و اینجور مسائل. یه بخش دیگهش مسائل مثل زمین‌خواری بوده.
بله متأسفانه.
سال 95 آماری که سازمان اسناد ارائه دادن گفتن که به اندازه تقریبا میشه گفت ما مقایسه که کردیم به اندازه مساحت استان البرز زمین‌هایی که مصادره شده بوده برگشته
در سطح کشور.
فقط در سال 95 در سطح کشور به اندازه یک استان زمینی که مصادره شده بوده برگشته. و حالا اینکه توی طول سالهای مختلف چقدر زمین‌خواری صورت گرفته و چقدر از اینها نتونسته برگرده، این خودش سوالیه که واقعا باید پاسخ داده بشه. چه سطحی از مراتع و منابع طبیعی کشورمون داره با این فرایند از بین میره و فکر می‌کنیم ریشه‌ش هم برمیگرده به اعتبار